بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وأنا يا سيدي عائز بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفه عمن أحسن بك ظنا. أي مولاي من بفضل و رحمت تو پناهنده می شوم و از تو به سوی تو شتاب پیدا می کنم و به وعده بخشش از کسانی که حسن ظن به تو دارند پایبند و پا بر جا هستم. در شبهای گذشته خدمت رفقا عرض شد که مسئله تنجز مسئله اساسی است در حرکت انسان به سوی پروردگار و خروج از عالم شهوات و توغل در اعتباریات. و بدون تنجز کاری از پیش نمیره و عرض کردیم برای دوستان که مشاهدات ما در زمان مرحوم پدر و اساتیدشون همه گواه بر این مطلب هستند. کسانی که به صرف یک حال و هوایی پیش ایشون می اومدن یا گذشتگان بزرگان و به صرف این که بالاخره این هم یه شخص بزرگی است، حسابش با بقیه فرق میکنه و شاید یه مطالبی در اینجا هست که جای دیگه نباشه، اما بارشون را اونجا نمی گذاشتند. اینجا می آمدن، مجلس های دیگه هم شرکت می کردن، بریم ببینیم اونجام چیه، اونجام چی میگن. بالاخره توسط دیگه فرق نمی کنه، اینجا و اونجا توسطه، اونجا هم شرکت کنیم و چند نفرم اونجا ببینیم و با چند نفرم اونجا آشنا بشیم و بالاخره خب اینجا رو حالا از دست نمیدیم، ولی جای دیگر رو هم بالاخره خب مسلمونن دیگه، شیعه مسلمونن، اونا هم اهل ولا هستن، اونا هم اهل توسل هستن، اونا هم از این مطالبی که خب طبعا خود ما هم در گیر این گونه مطالب هستیم، بخواهیم نخواهیم هستیم. این گونه افراد زندگیشون رو با این کیفیت به سر میبرن. در واقع میتونیم بگیم که اون آثاری که خداوند برای اصحاب یمین برشمرده است تا حدودی میشه بر این گونه افراد منطبق باشه. البته خود اصحاب یمین هم اونها هم متفاوت هستن، اونها هم مسئله مقوله به تشکیکه، هم پشت سر علی نماز میخونی، هم حالا فرض بکنید که مسجد ابوبکر هم رفتیم و بالاخره اونجا هم یه حضوری چشمشون به ما بیفته، ما رو هم اونجا هم ببینن، اونم بد نیست حالا، ولی خب علی رو از دست نمیدیم. علی را و واقعا هم نمیخوان دست بدن آن. اینطور نیست که بخوان بگذرن از علی، یه بخوان بگذرن که خب دیگه تکلیفشون معلومه، اصلاشون روشنه، تکلیفشون معلومه. این مطالبی رو که امشب میخوام عرض کنم خدمت رو و آخری مطالب مهم نیست و مطالب کلیدی و حیاتی است. خب افرادی که بودن در زمان گذشته همیشه بودن، در تاریخ بوده، اختصاص به این زمان و اون زمان، بشر همینطوره، از زمانی که حضرت آدم خلق شده همین تقسیم بندی بوده، همین تنوع در سلیقه بوده، همین تنوع و اختلاف در تفکر و راه بوده و همینطور تفاوت در مسیر بوده، تفاوت در مسیر بوده. و ما این مطالب رو هم مشاهده می کردیم. نه خیال کنید که نه، در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه قضایاب این کیفیت نبوده، این همون چرا که من خدمتتون دارم میگم در اون زمان بوده و ما مشاهده میکردیم، در افراد مشاهده میکردیم. همه شاگرد آقا بودن، همه جزو تلامذه آقا بودن، همه جزو ارادتمندان ایشون بودن، ولی نگاه ها به قضیه در عین این که همه خواهان ایشون بودن تفاوت داشت، صورت مسئله فرق میکرد، صورت مسئله تفاوت میکرد. ایشون میگفتن که بعد از مجالس ذکر که البته خود مجلس، مثلا فرض کنید که شب عصر جمعه، خب مجلس مجلس ذکر بود، دعای سماط بود، دعاهای دیگه بود، مطالب دیگه بود، یا اینکه فرض کنید که در شب سه‌شنبه، خب حساب و کتابش با بقیه شبها فرق میکرد. در شبهای دیگه ایشون تفسیر قرآن میگفتن و از اول سوره حمد که شروع کرده بودن تا آل عمران هم گذشته بود، از زمانی که از نجف آمدن سوره بقره و سوره آل عمران هم ظاهرا تمام کرده بودن. تفسیر قرآن بود دیگه، تفسیر بود و مبنای تفسیر ایشون هم همین تفسیر المیزان بود. ولی در شبهای سه‌شنبه لحن صحبت تفاوت میکرد، تعابیر فرق میکرد و مسائل اخلاقی گفته میشد و احادیث قدسی، حدیث یا عیسی که در جلد 17 بهار از البته 17 به چاپ رحلی، نه به چاپ خطی و اینا، نمیدونم چه شماره ای هست، در چاپ های خطی رحلی بزرگ جلد، اون احادیث قدسی رو ایشون بیان میکردن و تو واقعا مجلس حال و هوای دیگری داشت، خیلی فرق میکرد، به طوری که وقتی جلسه تمام میشد یک حالت سکر و مستی و حالت سبکی و انشراح و خلسه عارفانه و روحانی میتونیم بگیم برای خیلی از افراد دست میداد در اون شبها، در اون چیزها. ایشون تأکید میکردن بر این که رفقا وقتی که از اینجا میرن منزل صحبت نکنن با هم در مطالب مختلف، حتی وقتی که در منزل هم میرن خیلی مثل سایر شبها بگو بخند فلا این حرفا، اون شب یه قدری رعایت بیشتر بکنن، کمتر صحبت کنن، اینی که میخوام عرض بکنم این مطالب به درد امشب ما میخوره ها، یعنی امشب که دیگه شب آخره و دیگه ماه مبارک دیگه تمام شد و حالا تا سال دیگه خدا توفیق بده زنده باشیم، توفیق پیدا کنیم، مسئله پیش نیاد دوباره ماه مبارک دیگری را درک بکنیم یا نه دیگه اون دیگه به تقدیر و مشیت خدا برمیگرده. ولی این نکته برای تداوم مسئله خیلی مفیده، همونطوری که دیشب عرض کردم که چطور بزرگان دستور می‌دادند که همان مراقبه‌ای را که در ماه مبارک رمضان به واسطه روزه خداوند نصیب می‌کنه، اون مراقبه را حتی الامکان امتداد بدیم. تصور نکنیم حالا ماه مبارک تمام شد دیگه از خوردنیا دیگه بیافتیم دیگه و هر چی فلان و آشامیدنی و عرض کنم که این طرف و اون طرف و فلان و صحبت و مطالب و دیگه اون رشته کار از دست خارج بشه، اینطور نباشه و این زود آثار ماه مبارک از دست میره و به جای اینکه بمونه و اینها اون آثار از دست میره، واقعا محسوسه. بنده در دیشب هم عرض کردم محسوس بود در این یک ماه در چهره و سیمای دوستان این تأثیر ماه مبارک و رحمت خدا و نزول برکت و عنایت خدا من حیث لا یشعر، این مسئله محسوس بود. او حالا ما هم که خیلی وضعمون عالی و ولی ما به خدا اینو میگیم که ما از باب احب و صالحین ولست و منه لعل الله ان یرزق نساء، ما دوست داریم، ما صالحین را دوست داریم، اگر به اعتبار هم شده و مجاز باز اینها رو دوست داریم، اینها را بر دیگران ترجیح میدیم، بر افراد اهل دنیا ترجیح میدیم، فهمیدیم، انقدر فهمیدیم اهل دنیا، اهل ریاست، اهل دروغ، اهل مکر، اهل تقلب، اهل بزن ببن، اینایی که داریم میبینیم دنیا چه خبره، در دنیا چه خبره، پوچی اون مطالب را احساس میکنیم و حقیقت این مسائل را وجدان میکنیم، انقدر رو فهمیدیم میگیم خدایا اینقدر که فهمیدیم بقیه اشان با تو، و خیلی خوب گرچه اینقدرش هم با تو بود و الا خب ما نمی فهمیدیم و مثل همونها بودیم. باور کنید اونها در این توقل در دنیا لذت میبرند و اگر نکنند مرگ اونها فرا میرسه، مانند کرم که جای زندگی اونها در مزبله و گنداب است و وقتی بخوای شما او رو خارج کنیم و در یک سبززار بگذاری مرگش میرسد، زندگی اونها و حیات اونها در منجلابه و با این گونه خو کرده اند و دیگر مغز اونها و قلب اونها و نفس اونها بر این مسئله بسته شده، خدا نیاره بده. حالا من یه تشبیه دیگه میکنم، وقتی که در اینجا فرض کنید که عود روشن بکنید، اگه یه شخصی وارد بشه، تا وارد بشه میگه ها بو عود میاد، عوده، عود روشن کردن. حالا خب یعنی برعکسه، عکسش هم هستا، حالا ما این طرف مثبت مطلب رو، اما همین شخص اگر نیم ساعت بنشینه، یک ساعت بشینه، دیگه بوی او رو نمیفهمه. چرا؟ چون تمام فضای بویایی او را این بوی عود فرا گرفته، باید بره بیرون، یه ربع 10 دقیقه 20 دقیقه بیرون باشه، دوباره بیاد میفهمه اینجا بوی عود میاد. همین این افرادی که در این دنیا و در اینن، باور کنید چنان دنیا اینها را گرفته. من گاهی اوقات یه مطالبی میخونم، یه روزنامه تو بعضی از جاها اخباری میخونم، مقالاتی میخونم، میگم خدایا پناه بر تو، پناه بر تو. واقعا میشه آدم به این حد از انحطاط برسه که بیاد این حرفا رو بنویسه یا این حرفا رو بگه یا این کارها رو انجام بده؟ میشه انسان به این حد؟ بعد میبینم بله آقا میشه، شده، میشه و داره انجام میشه، شوخی هم داره انجام میشه و طرف افتخارم میکنه، بعد میگه آقا من این کارو کردم، من این حرفو زدم، من این مطلبو نوشتم و دارم بعد میگه اصلا مگه میشه؟ اصلا مگر انسان میشه تصور کنه که شخص بیاد و چرا یه همچنین انقدر بر خود ستم کرده این مسکین و انقدر خودش رو دور نگه داشته و انقدر از مجرا و منبع فاصله گرفته و انقدر دماغ خودش رو با تعفن مأنوس کرده که یک سر خود متعفن شده، خودش متعفن شده، دیگه چی کار میشه؟ وجودش دیگه تعفن شده، نه اینکه تعفن رو احساس کنه، اون احساس مال قبل بود، اون احساس مال وقتی بود که اینطور این مسائل ذاتی اونه شده بود، یه جنبه پوششی داشت، جنبه عرضی داشت، جنبه خدا نیاره برای ماها، خدا نیاره اون روزو که انسان دروغ را امر مستحسن بپندارد. میشه ها؟ یعنی آدم میشه به اینجا برسه؟ دروغ مستحسن، هیچ اشکال، خیانت را امانت به حساب بیاره. یعنی وقتی ما این حرفا رو میگن شما داری تعجب میکنی، آقا چطور میشه آقا یه روزی بیاد؟ چرا ما این تعجب برای ما الان حاصل میشه؟ چرا؟ چون به حمد الله باز یه مقداری حالا هر کی چی فاصله داریم، چون با مسئله فاصله داریم نمیتونیم در ذهن و فکر خودمون این مطلب رو بگنجونیم، ولی هست، باور کنید هست. یعنی شخص استدلال میکنه برای این که این مسئله این امانت هست در حالی که این خیانت، این صدق در حالی که این دروغه، این خود است و تقلب در حالتی که این قضیه این مسئله را صداقت به حساب میاره، امانت به حساب میاره و برش استدلال میکنه و میگه باید این باشه، هیچ اشکال نداره، باید اینطور باشه. یعنی چجور میشه انسان به این مسئله برسه؟ این همش مربوط میشه به این که آب رو از سرچشمه باید بست، آب رو از سرچشمه نباید گلالود کرد. سرچشمه، وقتی آب داره از سرچشمه میاد بیرون، دستتو نزن تو گل، توی جوب گلالودش کن، دستتو بذار آب بیاد. اگر این آب رو الان گلالود کنی، این دیگه تا آخر این دیگه گلالود میره، تا آخر دیگه این آب، آب صاف نیست، در هر جا میرسه این آب و گلالود شما میبینید، این آب و مکدر و متکدر شما این آب و مشاهده میکنید و بر همین قیاس تمام اعمال و رفتار همه اینها سنجیده میشه. اینیست که بزرگان سفارش میکردن در مراقبه، تو هر قدم همونجا نگاه کن ببین کار درسته یا نه، در هر قدم نظر بگو تو قدم بعدی جبران میکنم، بذار این بگذره تو قدم بعدی جبران میکنم. بذار این بگذره بعد تو قدم بعدی جبران میکنم. در هر قدم اگر در همون جا حق مطلب رو ادا نکردی و رضای خدا رو به دست نیاوردی، نفست یک آمادگی پیدا میکنه برای اینکه بتوانی خطا را در قدم دوم انجام بدی. کار نفسه. بعضیا دیدین دستشون رو میزنن به برق 200 ولت 220 ولت نمیگیرتشون. میدونی چرا؟ کم کم چیز کردن، تجربه کردن و خودشون رو اول یه ولت دو ولت ده ولت شروع کردم 20 ولت یکی لرزیده بازم گوشت های لرزه لرزه 30 ولت 40 ولت باید حال 220 ولت میزن. اگه حال دستشو به یکی دیگه بزن و میره هوا. ولی هیچ طوریش نمیشه، عادت کرده. این دیگه بدنش نسبت به این دیگه اعتیاد پیدا کرده، برق دیگه نمیگیرتش، اون شوکی که باید بهش وارد بشه دیگه نمیشه. خدا در هر لحظه برای انسان هی شوک وارد میکنه. و کم من آیتن و که این من آیتن یمرون علیها و هم عنها معرضون. خیلی آیه عجیبیه ها. این آیه از نکات مهم سلوکیه که انسان چطور در هر لحظه، در هر ساعت، در هر حادثه و پدیده اون چرا که برای او مهم است و کلیدی است و برای او حیاتی است، خدا به انحاء مختلف برای او پیش میاره تا اینکه بهش نشون بده. گرفتی میری جلو، نگرفتی یه شک رد کردی. حالا باید برای بهوش آوردن تو باید 50 ولت رو باید زد. حالا با 230 ولت 220 ولت و 30 ولت چیز میشدی، تکون میخوردی، یه حرکتی میکردی فلان، حالا نه اونو رد کردی، حالا باید 50 ولت رو زد. یه قضیه دیگه میاد با 50 ولت دیگه، یه حادثه میاد، ببینی عجب، اینو دیگه چی کارش کنم، اینو دیگه چطوری توجیه کنم، اینو دیگه چطوری جواب مردمو بدم، چطوری حالا این جواب مردم. بعد خب حالا اگر بخوام جواب مردمو بدین، بقیه حرفایی هم که زدیم میره زیر سوال، پس اون بقیه رو چی کار کنم؟ هی بالا شیطون میاد میگه که حالا اینم توجیهش بکن دیگه، انشالله یه جوری میشه، یه قسمی میشه. بالاخره حالا بالا پایین مصلحت و چیزای دیگه و فلان، آقا میاد اون 50 ولت هم رد میکنه، ماشاءالله 50 ولت به نفعش. این دفعه خدا 100 ولت و همینطور کار به جایی میرسه دیگه 220 ولت هم برای او خنده دار میشه، برای او خنده دار میشه. میاد کربلا سر پسر پیغمبر رو میبره، هیچم باکیش نیست. این به اونجایی رسیده که دیگه 220 ولت براش کاری انجام نمیده، ولی یه ولت اومد جلو. امیرالمومنین نشسته بودن در مسجد کوفه، اصحاب دوروبرشون بودن، صحبت این شد که خلاصه خدا عاقبت آدم رو به خیر کنه، آدم باید مواظب باشه. راجع به این مطالب حضرت صحبت میکردند و اصلا یکی از اینها خیلی به وجد آمده بود، از این افراد، اسمش چی بود؟ حجاج ابن، فراموش کردم اسمش، خیلی به وجد آمده بود از این صحبتهای امیرالمومنین و همچین صورتش گل انداخته بود و خیلی بشاش و فلان و چه مطالبی حضرت دارن میگن، چه صحبتهایی دارن میکنن، عجب فلان. حضرت روی کردن گفتن خیلی هم همچین خلاصه بالا پایی نپر، حالا من دارم میگم روزی خواهد رسید که همین تو از این باب الفیل حرکت میکنی جزو گروهی که میرن برای جنگیدن با پسر پیغمبر از کوفه و پرچم این دسته در دست تو خواهد بود. پسر من حسین خواهد. یا علی فلان رفت هوا اومد پایین پشتک زد من اون رو هود زدن. نه بابا وقت زیاده، صبر کن وقت زیاده، اینقدر بالا و پایین نپر. خدا نیاورد اون روزی را. نه میاره اون روز را، هیچ مشکل نی. هیچ مشکل نداره، نه برای خدا تو، ولی الان نه. من باید برم، به جای من باید حسن بیاد، حسن باید سالیان سال خلافت بکنه، حسن هم بره، بعد از حسن حسین بیاد. اینا رو من دارم میگم، اینا رو اینکه هم بیارم میگم، من دارم میگم بعد از من حسین بیاد. در این مدت تو چه خواهی کرد؟ سالیان سال کجا خواهی بود؟ پیش چه کسی رفت و آمد خواهی کرد؟ با چه کسی حشر و نشر خواهی داشت؟ با چه کسی رفیق و صدیق خواهی بود؟ تمام اینا میگذره، هی میاد 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 تا میرسه به اون روز ابن زیاد خواهد آمد. حالا ببین چه خبره، یه تهدید، یه وعده، یه فلان، خونتو میگیریم، مواظب باشید اگر این تو بکنی، وا 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 وا. این وا 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 رو الان داری. اون زمانی که پیش علی نشسته بودی اون موقع حالت این نبود، گذشت همینطور، نرفتی پیش اون کسی که باید بری و سر بسپری، پیش حسن من نرفتی، بعد از من پیش حسن نرفتی، پیش حسین نرفتی، نرفتی پیش اون کسی که دستت رو بگیره، نرفتی پیش اون کسی که تربیتت کنه. افسارت گردن خودت افتاد، افسارت گردن خودت افتاد، و بعد در ارتباط با افراد، با دوستان، با حکومت، با زلمه، با این با اون، کم 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 این حال و هوایی که الان همچین به خودت میپیچی وقتی اینو گفتم، این حال و هوا رو یواش یواش از دست میدی، یواش یواش بدون اینکه خودت بفهمی از دست میدی. اون چنان دقیق و اون چنان ظریف که نمیفهمی. یکی یکی ولتا 19، اینطور نیستش که یه دفعه 20 ولت بشه 50 ولت بدنت شروع کنه به لرزه، نه، 19 ولت میشه 20 ولت بعد از یه هفته، یواش یواش خدا صبر داره، 20 ولت میشه 21 ولت. اصلا نمیفهمی 21 با 20، یه دفعه بینی 6 ماه گذشت رسید به 50 ولت، نه اینکه در عرض یه شب و یه روزا. ببینید این ناخونی که الان شما دارید، این ناخون در حال چیه؟ رشد دیگه. این ناخون در حال رشد. شما الان ناخونتون بگیرید، شب نه، البته شب کراهت داری، فردا، فردا ناخونتون رو بگیرید، ماه شوال داره میاد دیگه، درست؟ بعد یک هفته به این ناخونتون نگاه نکنید، بعد از یک هفته نگاه کنید، میدید چی؟ یه میل اضافه شده. این یه میل یا دو میل اضافه شده، این دو میل در عرض چند روز اضافه شد؟ یک ثانیه یا یک دقیقه؟ در یک هفته. یک هفته طول کشید دو میل به ناخونتون اضافه شد. شما فهمیدی؟ این هی داره بابا، این ناخونی که اگر الان بکنن، میگن توی بعضی از این چیزها، کشورهای دیگر، این وقتی که میخوان یه زندانی رو چیز کنن، اینو چیز که ناخونشو میگیرن با این گاز انبار میکشن بیرون. ما شنیده بودیم در زمان سابق از این کار. آقا این ناخون به گوش چسبیده، مگه غیر از اینه؟ شما این ناخونتون دیدهش مگه نه؟ دیدین گاهی اوقات ناخون در میاد، جای گیر میکنه در میاد، اوخ 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 پدر آدم در آه از نهاد انسان میره هوا، خون میزنه فلان، این حرفا. چی ناخون از گوشت کنده میشه؟ الان در هر ثانیه داره این ناخون گوشت شما رو رد میکنه، در حالی که شما اصلا متوجه نیستید. مگه غیر از اینه؟ این دو میلی که در عرض یک هفته اومد بالاش که در نیامد عزیز من، از این تش در میاد، نه اینکه از بالا اضافه بشه، کل این ناخون داره میاد جلو. لذا اگه یه علامت روی ناخونتون باشه بعد از یه هفته میبینی دو میل این علامت اومده جلو، پس معلومه ناخونی که روی گوشت هست داره حرکت میکنه و شما نمیفهمید. این طوری ایمان در انسان از بین میره و جایگزین میشه. اینجوریه. اینی که بزرگان میگن باید مراقبه داشت، برای همین قضیه است. جوری انسان تحول پیدا میکنه، اولش که اینجور نیست، اولش یک فکری داره، یه حالی داره، یه هوایی داره، اولش اینجور نیست. کم 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 این حال و هوا عوض میشه، خود بابا خبر نداره که چطوری الان داره رنگ عوض میکنه. ای کاش فقط رنگ عوض میکرد. باطنش داره عوض میشه، ذاتش داره عوض میشه، جوهر و متریالش داره عوض میشه، اون داره تغییر پیدا میکنه، داره اون طلا داره تبدیل به زغال میشه، تبدیل به مس میشه، تبدیل به برنز میشه، و این خودش خبر نداره. یواش یواش چیکار باید کرد؟ چیکار باید در یه همچین شرایطی چیکار؟ لذا میرسد به یک روزی که شرایط آماده میشه. جناب شریح قاضی تشریف میارن، ایش باریش و عمامه و افتا و مقام افتا، و الحمدلله مقام افتا مثل که همیشه بوده، فوری تو هر قضیه ای ما این فتوا رو میخوایم، میشینی واسه تون تا دو ساعت دیگه فتوا رو جور میکنم، آقا تا صبح میخوایم، تا چند روز دیگه میخوایم، تا یه هفته دیگه، بابا دو روزه میدم دستت، مسئله اینی اصلاش دو... آقا صاف امام حسین رو گفتن خونش حلاله. پسر پیغمبر، امام، فلان، چی؟ مادر حضرت فاطمه، نمیدونم پدر علی، پسر پیغمبر، نه خیر، بر علیه یزید قیام کرده، هیچ اشکال نداره، هر کسی میخواد باشه. در اسلام که پارتی نداریم، در اسلام که روابط نداریم، ضوابط جناب یزید هم خلیفت المسلمین، و این آمده در مقابل یزید بیعت نکرده، خلافت را نپذیرفته و مردم را دعوت به سوی خود می کند و در نظام حکومت اسلامی یزید داره خدشه وارد می کنه، داره دو دستگی و نفاق و اینا ایجاد می کنه. مشخص حکم، مشخص دادگاه، نیاز به دادگاه نداره، اصلا قضیه حکم صادر شده و مطلب نداره. می‌بینی اینا میان می‌بینن فلان، بعدم از اون طرف اگر کسی دنبال ما نیاد اینطورش می‌کنیم، فلان می‌کنیم، سقف بر سرش خراب می‌کنیم، اگر کسی بیاد طلا و نقره و فلان و عقار و فلان این حرفا میدیم. این دو قضیه با هم یه دفعه می‌بینی طرف حتی ممکنه یادش بود آه یه روزی در مسجد کوفه من نشسته بودم، علی گفت خب بالاخره راست میگه، علی گفت این کار میکنی، ولی خب علی هم باید بدونه پسرش نباید این کار رو بکنه، اونم باید بدونه نباید این کار رو بکنه. یعنی خب بعدم از اون طرف حالا خیلی خب، حالا ما میریم پرچم رو دست میگیریم، ولی یه کنار وای میسیم، حالا نمیریم ببینیم چی میشه، حالا رفتن که دیگه کشتن نیست، کنار وای میسیم. آقا میره و میزنه و میکشه، به اونجا میرسه یواش یواش. وقتی کار از کار گذشت و شد عصر عاشورا، عیددم و اون چرا که گفته بودن اتفاق افتاد. عصر عاشورا که وقتی میشه، عجب، تمام اون چرا که گفته بودن، تمام اون چرا که پیش بینی کرده بودن، تمام اون چرا که برای ما گفتن، همه اونها اتفاق افتاد، دیگه کاری نمیشه کرد. چرا اینطور شد؟ چون یواش یواش مجال برای ورود ظلمت و از بین رفتن نور باز شد. به جای این که از همون اول سرچشمه جلوی گلالود شدن آب رو انسان بگیره و مواظب رفتارش باشه، مواظب حرکتش باشه، از همون نقطه اول باید وقتی که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه فوت کرده بودن، به رحمت خدا رفته بودن، البته بعد از مدتی این خبر منتشر شد. ایشون در روز 12 ماه مبارک رمضان به رحمت خدا رفتند. ما این مطلب را روز اول محرم متوجه شدیم، یه خبری آمد، چون در اون زمان خب ارتباطات قطع بود دیگه، قطع بود و ارتباطات چیز بود و زمان جنگ بود. بله، زمان جنگ بود و ارتباطی دیگه نبود و لذا این اخبارم خب نمی رسید، دست نمی رسید. بعد از بله 4 ماه، حدود 4 ماه کمتر این خبر رسید. همون زمان یکی از رفقا تماس می گیره و از صحبتهاش بنده اینطور چیز کردم، متوجه شدم که در چه زمینه‌ای داره صحبت میکنه، که خلاصه به محض این که من متوجه شدم صحبتش این تو وقتی که شهرستانا داشت و یه حرفایی زد که دیگه مرحوم آقا وسط صحبتهاش به عربی گفتن ما کل ما یعلم ان یقال، بس دیگه چی داری میگی آقا تو تلفن که دیگه نمیشه آقا این حرفا رو زد و این مطالب رو که نمیشه تو تلفن. صحبتهاش این بود که وقتی من این مطلب را شنیدم گفتم در اولین وهله باید تماس بگیرم و حال خودم را نسبت به شما عرضه بدارم، حتی یک ثانیه هم فرصت و مجال برای شیطان ندهم که در همون یک ثانیه بخواد شاید یک وسوسه ای بکنه، شاید شکی برون بیاندازه، شاید کاری بخواد بکنه. گفتم تا این مطلب رو شنیدم تلفن رو بردارم و بگم. خلاصه مسئله منحصر در شماست و همان جنبه و موقعیتی که ما نسبت به مرحوم حداد داشتیم به همان کیفیت، نه کم و نه زیاد، در شما این مسئله هست. البته شروع کردید چه گفتن یه واقعا بس دیگه حالا دیگه توی هر چیزی که نمیشه. ببینید آدم رنده، آدم رنده، زرنگ مؤمنه، نمیخواد حتی فاصله. خب حالا بالاخره چند روزم بگذره بعد ما چه میدونیم مسئله چیه؟ خب چه میدونیم؟ ما چه میدونیم چه قضیه اتفاق خواهد افتاد؟ رضا میگه تا این مسئله میشه من فوراً همان نحوه ارادتی را که نسبت به استاد داشتم همون رو الان در این فرد میبینم و باید بگم و موقعیت خودم را همین الان تثبیت کنم و جلوی نفوذ شیطان را باید بگیرم در همین وقت. خب بسیار کار خوبی هم کرد، بسیار کار خوبی کرد و اصلا فایدهش هم بود. آدم باید زرنگ باشه. آدم زرنگ معناش همینه دیگه، معناش اینی که نذاره به تصویر بیفته، کاری که پیش میاد فوراً انجام بده، مطلبی رو که باید بگه فوراً انجام بده، قضیه رو که باید بگه منمن نباید بکنه، اون کاری که نباید بکنه نکنه، اون کاری که باید انجام بده انجام بده. اینها چیزهایی است که باعث میشه که اون آمادگی برای انسان آمادگی پیدا بشه. لذا کم کم انسان احساس میکنه یک مسئله ای در وجود او انجام پذیرفت بدون اینکه اصلا خودش متوجه بشه، یه قضیه ای در وجود او تحقق پیدا کرده بدون اینکه این بفهمه، عشق و علاقه او نسبت به راه و مکتب و هدف در او دوچندان شده، ولی بدون اینکه این تغییر رو بفهمه از کی پیدا شد. یه دفعه که نمیشه اینطور. یه دفعه که نمیشه آدم صبح پاشی یه دفعه ببینه نسبت به راهش، نسبت به مکتبش، نسبت به مدرسه‌ای که داره، در اون مدرسه و در اون فضا داره حرکت میکنه، یه دفعه تغییر و تحول کلی پیدا بشه. خب اینجوری که نی. هی کم 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 هر عملی که انجام میدهد یک تأثیر در او، اون تأثیر موجب عمل دیگر، باز عملی که انجام میدهد یک تأثیر دیگر در او، اون تأثیر موجب عمل دیگر، و همینطور این سیکل مثبت حرکت میکند و به جلو میرود و هی داره برای او چی میکنه؟ هی ریشه میدونه، ریشه میدونه در قلبش، در فرش، در حالش، در هواش. سابق نسبت به این قضیه علاقه داشت، الان نسبت به این قضیه علاقه نداره. علتش هم خودش نمیفهمه چی شده که نسبت به این مسئله علاقه نداره. عشقش به خدا زیاد شده، نسبت به این قضیه علاقهش کم شده. نمیدونه این ارتباط و دیالوگو نمیتونه خوب تشخیص بده، خوب ببینه این از کجا این مسئله پیدا شد. این نسبت به این مسئله علاقمند شده، در حالی که قبلا با این قضیه سرد برخورد میکرد. حالا شد شد، نشد نه، ولی الان میبینه علاقمند شده، خودش به دنبال میره. نیاز نیست این که بده پرسه آقا من این کارو بکنم، آقا من این کارو بکنم، آقا این کارو نکنم، آقا بدون اینکه بخواد بیاد سوال بکنه، میبینه قلبش نسبت انجام این عمل تمایل داره. اگر هم رفیقش رو نبینه، خودش میره پیگیری میکنه از کجا اومده این قضیه، این قضیه از کجا اومده. این همون ناخونی که میگم هی در میاد در میاد، متعالی این به عکس، این هی میره توی بدن و هی در بدن، یعنی در قلب و در روح و در نفس، هی ریشهشو اونجا پهن میکنه و پخش میکنه تا کم 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 تمام قلب او رو فرا میگیره، تمام نفس او رو فرا میگیره و قلب او وارد میشه در محدوده ای که دیگر نمیتونه خلاف کنه، دیگه نمیتونه خلاف کنه. اینی که انبیا ائمه و بعد انبیا و اولیا به مرتبه عدم خلاف، نه اشتباه، حالا اون اشتباه مربوطه به، حالا اشکالی نداره حالا یه ولی یه چیزی اشتباه بکنه، خلاف فرق میکنه با این. علت این که اصلا خلاف در اونها دیگه معنا پیدا نمیکنه همینه. میگن آقا خب خلاف نکردن هنر نیست. بابا این دوم شطور به زمین رسیده تا به اینجا رسیده، و الهی اینم مثل ما بود. اصلا نمیفهمه که باید، نه که فکر بکنه نه دروغ بده پس من نمیگم، اصلا نمیفهمه که دروغی هم اصلا باید گفته بشه یا نه، اصلا اینو دیگه نمیفهمه. حالا ما الان نه، ما الان دروغ رو میفهمیم، راست هم میفهمیم، محسنات راست و مقبهات دروغ و اینا رو میسنجیم، بعد میگیم نه خدا رو خوش نمیاد. خیلی هنر داشته باشیم اگه دروغ نگیم، از اون برم ممکنه هنر داشته باشیم که اصلا راست نگیم، الحمدلله هستن، از من به الکفایی هست که هنر بعضی ها همینه، عکسش اصلا نمیفهمن راستی هم اصلا وجود داره، اصلا راست این کار آب گل اینا رو گلشون رو از دروغ ورداشتن، مثلا دروغ تلک، اینم یه مخلوقه دیگه، اینم این یه قسمه دیگه، یه جوره. ما نه، ما الان در یه همچین مسئله هستیم، ما الان میان در یک همچنین مقایسه ای قرار داریم، منتها خب از خدا کمک میگیریم، از انفاس قدسی کمک میگیریم، توکل به خدا میکنیم، میایم جانب راست را بر جانب دروغ میایم ترجیح میدیم، گرچه به ضررمون هم بشه، گرچه به ضررمون تمام بشه، اگر خدا توفیق بده ما میایم این کارو میکنیم. ولی از اینجا بالاتری هم هست. بالاترش این است که اصلا در یه همچنین قضیه ای طرف فکر دروغ نمی کنه تا اینکه بخواد بیاد راست بگه یا نه. مثلا که دروغ یعنی چی؟ دروغ یعنی چه؟ تقلب یعنی چی؟ تقلب اصلا یعنی چی؟ یا حق من هست یا نیست، یا رأی من از تو صندوق در میاد یا نمیاد. اصلا تقلب یعنی چی؟ اصلا نمیفهمه که تقلب چی هست، از چه مقوله یه. ما میفهمیم، ما تقلب قشنگ میفهمیم، خوبم میفهمیم، خیلی عالی، از همه چی بهتر این یکی رو میفهمیم، درست شد. اما بعضی اصلا نمیفهمن که تقلب یعنی چی، نمیفهمن که خیانت یعنی چی، نمیفهمن که دروغ یعنی چی، نمیفهمن که ظلم یعنی چی. اصلا نمیفهمن، اینا اصلا نمیفهمن. اینا همونایی هستن که آنچنان نور و بها و حقیقت و عظمت آمده و بر قلب اونها احاطه کرده که تمام قلب را در سیطره و چنبره خودش قرار داده، به طوری که اصلا روزنه ای حتی به اندازه سر سوزن برای نفوذ خلاف باقی نگذاشت. اینها اون افرادن. این میشه چی؟ میشه عصمت. پس عصمت یعنی انسان به جایی میرسد که اصلا نمیفهمه که تقلب به چی میگن، دروغ اصلا به چی میگه، تو نمیفهم. قبلا میفهمیدا، ولی الان به اینجا رسیده. این شخص باید زمام را این به دست بگیره. اینی که اصلا نمیفهمه ولی اینه، ولی به این شخص میگم، فهمیدین؟ خب حالا ما باید به این سمت حرکت کنیم، باید به این سمت بریم و جلو بریم. و از خدا بخوایم که خدا فهم بده و در مسائل به انسان بصیرت بده. حالا اگر وقتی انسان اشتباه هم میکنه، حالا اون خدا خودش میگذره میبخشه، ولی وقتی که اشتباه کرد دیگه رو اشتباهش وای نسته. وقتی بهش گفتن آقا این کارت اشتباه بود، فکر کنه ببینه خب بله بله، خب دستای تدارک بر بیاد، اون اشکال نداره. بالاخره هر کسی یک همچنین مسئله ای رو انجام میده. این افراد همونهایی هستن که امام سجاد علیه السلام راجع به اونها میفرماید که متنجز ما وعدت من الصفحه ام من احسن بکدنا. خدایا تو وعده صف و محو خطا و گذشتن از زلات و لغزش ها را به این افراد میدهی که این افراد به تو حسن ظن دارن، یعنی میگن خدایا ما غیر از این که کاری از دستمون بر نمیاد، فقط به تو حسن ظن داریم، نه به عمل خودمون نگاه میکنیم، نه به رفتار خودمون نگاه میکنیم، نه به گفتار خودمون، فقط به تو حسن ظن داریم، فقط به تو چشممان دوخته است، فقط به تو چشممان دوخته است. واقعا این مسئله را من مشاهده میکردم ها، واقعا این قضیه را مشاهده میکردم در رفتار بزرگان اولیا، در سخنان مرحوم حداد رضوان الله علیه، وقتی که با ایشون ما صحبت میکردیم، میشستیم صحبتهای ایشون رو گوش میدادیم، اصلا میدیدیم که همه چی میگن و هیچ چی رو از خودشون نمیدونن. هر چی بگی میگن، هر چی بپرسی میگن. هیچ چیزی مخفی نیست، هیچ چیزی پوشیده نیست، هیچ کاری نیست که نشه بکنه، هیچ کلامی نیست که نتواند بگوید، هیچ نقطه معرفتی نیست که نتواند اظهار بکنه. تا متوجه می شدن که انسان داره تعجب می کنه و از این مسئله داره، انسان داره مطلب رو داره بزرگ چیز می کنه، میگن هر چه هست خداست، ما که کسی نیستیم، ما که چیزی نیستیم، ما که مسئله نیستیم. یه وقت من نشسته بودم پیش ایشون، خب ما کوچیک بودیم دیگه، چیز عقلمون نمیرسید، چیزی نمیفهم. بعد ایشون یک سوالی کردن، گفتن خب چیزی از من میخوای؟ من با همون سنین طفولیت و اینها و چه میفهمیم این حرف. بعد گفتم که آم از خدا میخوایم از شما که منو مثل شما بکنه. ایشون قاه قاه خندیدن، مثل من بودن. خیلی بالاتر، خیلی بالاتر، خیلی، اصلا سه مرتبه خیلی بالاتر. من الان میفهمم واقعا ایشون این حرفو میزد، نه اینکه میخواست تواضع کنه. حالا من بچه بودم، من 14-15 سالم بود، مثلا بچه بودم، بخواد حالا منو خوشحال کنه، بخواد چیز کنه، واقعا اینو میگفت. اصلا چیزه میگفت مثل من کیم که مثلا تو میخوای حالا اوه خیلی حالا مثلا چی از من میخواد، خیلی حالا. واقعا اینها برای امروز ما و امشب ما و فردای ما و فرداهای ما درس بود و درس هست و نکته است، چیزی که باید یاد بگیریم. ما کجا بابا، ما رو استبلدار اونا قبول بکنن کلاهمون رو به عرش میندازیم. استبلدار اونا اگه ما را بپذیرن، ما این حرفا چی؟ ولی دارم اینو میگم که ببینید چطور این حقایق توحیدی و معرفتی به حق واقع خودش در قلب این عرفا و در قلب این اولیا قرار گرفت. وقتی با انسان صحبت میکنن، اصلا برنامه مجامله نیست، تواضع نیست، دلخوشی نیست، داره اصلا واقعیت رو میگه، اصلا ناراحت میشه. چی؟ تو میگی مثل من بشی؟ حتی مثلا صحبت تواضع بالاتر این حرفا چی؟ گفتن همه را خدا میده، وقتی خدا بده دیگه برای خدا چه فرق میکنه که حالا به یکی کم بده، به یکی زیاد بده. خب انسان زیادترشو میخواد، آدم بالاترشو میخواد. توجه میکنی چقدر اینها به انسان امید میدادن، راه را بر به عکس بقیه که همش راه را میبندند، راه را میبندند، محصور میکنند، خدا را در سلول می اندازند و در اون سلول را می بندند و نمی گذارند. اینها میان خدا را میارند، در اختیار انسان قرار می دن، در کنار انسان می نشونند، با انسان انیس و انیف قرار می دن خدا را. می گن هر چی می خوای بخوا، هر چی می خوای. در روز عید فطر، در دعای شب، در دعای نماز عید، مگر ما نمیخونیم اللهم انی اسالک خیر ما سالک بهی عبادک الصالح؟ حتی بالاتر از این و اعوذ بک من مساعدانی، در آخر، در قبلش داره که و ادخلنی فی کل خیر. شما از محمد و آل محمد بالاتر، اللهم صل علی محمد، بالاتر در عالم خلقت دارید یا ندارید؟ خب نداریم دیگه. ما از پیغمبر و آلش که در عالم خلقت، یعنی کل عالم وجود، از زمانی که خدا خدایی میکرد تا خدا خدایی خواهد کرد، مثل این 14 تا نیامده، درست نکرده، خواسته درست کنه. این 14 تا مثلش رو خدا درست نکرده با این همه عظمت و خلایق بیپایانی که خدا داره. عالم ملائکه، عالم نمیدونم ملکوت چه و خدا. مثل میگه شما خدایی منو ندیدید، شما دریای رحمت منو نچشیدید، شما اون رحمت واسعه منو درک نکردید. بابا بیای، چی میخوای؟ چیه نشستید میگید که خب به پیغمبر و آلش دادی که چیزی گیر ما نمیاد، هرچی بود به اونا دادی. تو بیا جلو، من بهت اینو دارم میگم، اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. خدایا در هر چیزی که آخ یعنی چه این قضیه، در هر مرتبه ای که، در هر تجلی که، در هر ظهوری که پیغمبر آل پیغمبر را در اون ظهور متظاهر کردی، ما را هم در اون تجلی و در اون ظهور قرار بده. مثلا آدم میمونه که این یعنی مگه میشه؟ خب معناش یعنی چی؟ خدا میگه من تو را همون جایی میذارم که امیرالمؤمنینه، دیگه چی میخوای؟ چی میخوای دیگه؟ و میگه علی دیگه گل سرسبد عالم، دیگه امام حسن گل سرسبد عالم، امام سجاد، و من تو را در کنار اونها مینشونم، دیگه مگه بالاتر از این میخوای؟ تو بیا جلو، تو یه قدم بردار، تو یک حرکتی بکن ببین بهت میدم یا نمیدم. و از هر بدی، از هر توغلی، از هر اعتباری، از هر فرو رفتن در اعتبار و توغل در اعتباری، از هر کسرتی، از هر ابتعادی که پیغمبر و آل پیغمبر را مسون داشتی و اونها را در این مسئله به مقام عصمت رسوندی، مرا هم از همون دور کن. یعنی منم میشم معصوم، منم مثل اونها میشم معصوم. مگر اولیای خدا معصوم نیسته؟ یک ولی خدا اون که دیگه خلاف نمیکنه، در همان عصمت مقام امام ولی خدا فنا پیدا میکنه. درست شد؟ اصلا مسئله اشتباه یه مطلب دیگریست که خب اختصاص به ائمه داره، ولی منظور همون خلافه. خب این دیگه آدم دیگه چی میخواد؟ چی میخواد آدم؟ یعنی ما اون چرا که خدا به ما عنایت کرده و ما قدرشو نمیدونیم، که همون مقام خلافت اللهی است، همون ظهور همه اسماء جمالیه و جلالیه به نحو اتم در وجود و نفس آدمی است، خدا میگه من اونو برات به منصه ظهور در میارم، همونو منصه ظهور در میارم. تو میشی قرین امام سجاد، تو میشی قرین امام باقر، تو میشی قرین امام رضا، قرین میشی، میای میشینی در کنار اونا، البته در تحت اون ولایت و در تحت اون چیز، اون بحث وساطت جداست، این 14 معصوم اونها واسطه هستن، ولی این میاره او رو در خودش. وقتی که میاره در خودش، در خودش دیگه هضم میکنه، دیگر چیزی جز امام رضا نمیبینه که بخواد به او برسه، چون امام رضا همه وجودش رو گرفته. چیزی جز امام سجاد نمیبینه، چون امام سجاد همه وجودش رو گرفته، دیگه چیزی نمیخواد، اصلا چیزی به فکرش نمیاد از خدا بخواد اینو بده. باید چیزی بیاد به فکرمون دیگه. من الان تشنه میشه این لیوان آب رو برمیدارم، وقتی من سیراب بشم دیگه آلهزاری هم به این لیوان آب نگاه کنم. خب نگاه میکنم این دیوار، من سیراب هم دیگه، من دیگه آب میخوام. این چنان سیرابی رو توی دریای ولایت امام رضا غرق میشه که اصلا دیگه فکر دریا نمیکنه، کجا بخواد تو دریا این که الان هست دیگه، دیگه چی رو میخواد داشته باشه؟ یعنی هیچ هوایی، هیچ فکری، هیچ امنیه‌ای، هیچ اشتهایی، هیچ تفکری دیگر برای او نمیمونه. تمام شراشر وجود او همه فانی میشه در ولایت 14 معصوم. کدام مقام بالاتر از این میشه تصور کرد؟ خدا میگه بسم الله، ایدی که میخوام به تو بدم در امروز اینه. دیگه چی میخوای؟ چی میخوای دیگه؟ حالا از من بهشت و گلابی و هندونه بهشت رو میخوای، هورولین و غلمان و مردا هورولین و خانومام غلمان و دیگه بله فلان، اینا چی چیه بابا دیگه؟ اینا دیگه میشه اسباب بازی و تفنن و فلان. اون در یک فضایی قرار میگیره که اصلا نمیتواند تنازل کنه به مراتب مادون ظهورات و تجلیات ذاتی. اونو بهش میگن دیگه جنت و ذات. خب دیگر وقت گذشت و بله مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر. ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. علی کل حال این معارف ائمه معارف بی پایانه و از هر جا که شروع کنیم میبینیم انتها نداره و هر کسی به اندازه فهم و سعی وجودی خودش میتوانه در این گونه مطالب صحبت کنه. ما به اندازه خودمون، به اندازه فهم خودمون و به مفاد آیه شریفه رب زدنی علما باید از خداوند بخواهیم که خودش بر علم ما و بر فهم ما و بر معرفت ما اضافه کند و بیفزاید و هر آنی از آنات برای ما مرتبه ای از مراتب جمال و جلال خود را منکشف نماید ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.